رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 5:30 صبح پنجشنبه 20 عقرب 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 9 نوامبر 2016 میلادی در واشنگتن است. سرخط خبرها.
رئیس جمهور باراک اوباما از سخنرانی پیروزی ترامپ استقبال کرده و آن را تشویق کننده خواند. روسیه به گرمی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرده است و یک قاضی ترکی برای محکمه جرایم جنگی ملل متحد در ترکیه بازداشت شده است.
نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. مطالبی را که بعد از خبرها میشنوید عبارتن از دومین جشنواره ملی گل زعفران در هرات، تکمیل شدن کار کمیته گزینش در رابطه به فهرست نامزدان کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و مقاومت داعش در برابر نیروهای عراقی و پیشمرگه های کردی، این مطالب را در بعد از خبرها تقدیمتان می داریم. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. یک روز پس از پیروزی قابل توجه دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، رئیس جمهور باراک اوباما همراه با جو بایدن معاونش در قصر سفید به آمریکایان اطمینان داد که وی به انتقال آرام تصدی ریاست جمهوری به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آن کشور متحد است. آقای اوباما از آن کرد که شکست هیلاری کلینتون برای دموکرات ها سخت است، اما افزود که وی از پیروزی ترامپ جمهوری خواه حمایت می کند. رئیس جمهور اوباما گفت اکنون مردم طرف تیم بازنده در انتخابات ناراحت هستند، اما حالا آمریکایان باید به خاطر داشته باشند که در واقع همه یک تیم هستند. آقای اوباما گفت که سخنرانی پیروزی ترامپ تشویق کننده بود. روسیه به گرمی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده استقبال کرده است. مقام‌ها، تحلیلگران و شهروندان عادی روسی محتاطانه اظهار امیدواری کردند که پیروزی ترامپ ممکن صفحه جدیدی را در روابط بین روسیه و ایالات متحده باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیروزی ترامپ را تبریک گفته و افزود و امیدوار است تا با رئیس جمهور آینده آمریکا در بهبود روابط به دور از بحران جاری، حل مسائل بین المللی و پاسخ به آزمون‌های امنیتی جهانی همکاری کند. دیدبان اتمی ملل متحد می‌گوید که ایران برای بار دوم امسال از به اصطلاح محدوده نرم در خصوص مواد حساسی فراتر رفته است که در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با شش قدرت جهانی روی آن توافق شده بود. شرح بیشتر این خبر از عبدالواجد عادل.
اداره بین المللی انرژی اتمی در گزارشی که چهارشنبه یک روز بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشر کرده است، ذکر کرده است که تهران دوباره از سطح 130 تن آب سنگین از زمان امضای توافقنامه فراتر رفته است. آب سنگین برای سرد کردن ریاکتورهای هسته‌ای استفاده می شود که می تواند میزان قابل ملاحظه پلوتونیوم را تولید کند. پلوتونیوم عنصر برای تولید هسته فسیلی کلاغ‌های هسته‌ای می باشد.
ادامه خبرها. دو طیاره جت جنگی نیروهای بحری آمریکا در ماموریت آموزشی بر فراز اقیانوس اطلس نزدیک شهر سان دیگو چهارشنبه با هم تصادم کردند. مقام‌های نظامی گفتند که یکی از پیلوت‌ها توانست در نزدیکی ساحه پرواز نشست کند و پیلوت دیگر به طور مسئول خود را با پاراشوت نجات داد. وضعیت هر دو پیلوت که به مراکز درمانی منتقل شدند ثابت است. سبب سقوط این تصادف زیر تحقیق است. اردوی ایالات متحده میگوید 64 غیر نظامی در 24 حمله هوایی ائتلاف در عراق و سوریه طی سال گذشته کشته شدند و 8 تن دیگر زخمی شده است. این رقم بر اساس تحقیقات تازه تکمیل شده است. یک قاضی ترکی برای محکمه جرایم جنگی ملل متحد در ترکیه به خاطر ارتباطش با کودتای ناکام ماه جولای بازداشت شده است. شرح این خبر از نسرین محمود عزیزی.
تا توقیف قاضی ایدن صدفکی نقص مسئولیت دیپلماتیک وی است. رئیس مکانیزم محکمه بین المللی جرایم گفت قاضی ایدن در ماه سپتامبر در پیوند به اتهامات مربوط به حوادث کودتای ناکام ترکیه بازداشت شده است. وی خواستار رهایی فوری او شد. این محکمه به جرایم جنگی یوگسلاویا و نسل کشی رواندا رسیدگی می کند.
و خبر آخر این که مقام های حکومتی قبرس می گویند که آنها یک قایق مملو از 150 مسافر را به بندر انتقال دادند. تصور می شود آن مسافرین مهاجرین سوری باشند. بیانیه مرکز هماهنگی مشترک نجات قبرس حاکی است که آبهای خروشان عملیات نجات را دشوار می سازد. آن قایق انتظار می رفت به بندر لاتسی قبل از نیمه شب چهارشنبه مواصلت کند. تصور می شود آن قایق از مرسین ترکیه حرکت کرده باشد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
میپردازیم به گزارش اولین بخش. کمیته گزینش کار خود را در محدوده زمانی تعیین شده به پایان رساند و 21 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 نامزد را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی مشخص کرد. کمیته گزینش به اساس حکم ریاست جمهوری و هم طرز العمل داخلی آن اداره 30 روز فرصت داشت تا فهرست نامزدان کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را تکمیل کنه. خبرنگار ما عبدالحی ورشان گزارش میده.
کمیته گزینش کار خود را در محدوده زمانی تعیین شده به پایان رساند و 21 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 نامزد را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی مشخص کرد. کمیته گزینش بر اساس حکم ریاست جمهوری و طرز العمل داخلی این اداره 30 روز فرصت داشت تا فهرست نامزدان کمیشنران کمیسیون انتخاباتی را تکمیل کند. یوسف رشید سخنگوی کمیته گزینش عصر چهارشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد تکمیل ماموریت خود گفت:
کمیته گزینش با کمک خداوند بالاخره توانست که لیست‌های نهایی کاندیدای معتبر برای مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی انجام داده و بالاخره لیست‌ها را ترتیب بکند. قرار است که امروز در یک مجلس رسمی هم لیست اعضای کمیسیون مستقل انتخابات که 21 نفر هستند و هم لیست 15 نفر برای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای رئیس جمهور و همکاران که در داخل حکومت هستند را رسما تقدیم بکند.
نهادهای ناظر انتخابات در مورد اتمام کار کمیته گزینش در وقت تعیین شده استقبال کردند و میگویند که کار این کمیته نسبت به کار کمیته گزینش قبلی دارای مزیت ها و خوبی های زیاد بود. جانداز پنغر رئیس نهاد دیدبان انتخابات و عضو شبکه اکسین راجع به مزیت کار این کمیسیون جدید گفت:
در مقایسه با کار کمیته گزینش قبلی که کمیشنرهای قبلی را تعیین کرده بود تفاوت‌های مثبتی وجود داشت. اولی که جلسات از اینا با رخ ناظرین و مطبوعات باز بود. از این نقطه نظر کار کمیته در مقایسه با کمیته قبلی کارش خوب بود، اما از نظر تکنیکی طبعا مشکلات خود داشت. اول خود اعضای کمیته شو کارشناس های انتخاباتی نبودند. روشی را که برای مصاحبه ها تعیین کرده بود، سوالاتی که توانای تخنیکی را بیشتر معلوم بکنه و ظرفیت ها را بشناسه، در این بخش تمرکز کمتر بود.
آقای اسمینغر نبود میکانیزم سم شکایت را از کاستی های تخنیکی کار کمیته گزینش خواند. اما محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان ایفا که قرار از مشاهدات خود را طی گزارش جداگانه بر رسانه‌ها ارائه بکند در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
تکمیل ماموریت کمیته گزینش مفقط است در کل، اما بحث شفافیت و استقلالیت در ماموریت کمیته گزینش یک سوال بوده و هست. تا جایی که ما نظارت کردیم و یافته‌های ما نشان می‌ده استقلالیت کامل نداشتند کمیته گزینش و مطابق نیروی شفافیت بسیار شفاف پیش برن بگره و حداقل چیزی در پشت پرده روش تصمیم گرفته نشه. در کل خیلی از مسائل است که شفافیت کار از این رو زیر سوال قرار میده.
به ادعای آقای ایوبزاده مداخله ارگ ریاست جمهوری بخصوص ریاست عمومی اداره امور با وضوح مشاهده شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
و باز هم در رابطه با افغانستان، مقامات وزارت زراعت افغانستان در دومین جشنواره ملی گل زعفران در ولایت هرات از افزایش 80% کشتی این گیاه در آن کشور خبر می دهند. آنها می گویند که به هدف معرفی ظرفیت زعفران افغانستان و یافتن راهکار مناسب برای از بین بردن چالش های موجود بر سر راه کشتی این گیاه در کشور این جشنواره را برا انداختند. خلیل نورزایی گزارش می دهند.
این جشنواره از جانب اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان و اداره زراعت ولایت هرات راه اندازی شده است. در این جشنواره 40 شرکت تولید کننده و پروسس زعفران افغان اشتراک کردند و نمونه های از گل زعفران و نحوه پروسس این گیاه را برای عموم به نمایش گذاشتند. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات در این جشنواره گفت همکنون 90% زعفران افغانستان در هرات تولید می شود و به همین منظور جشنواره گل زعفران در این ولایت برگزار شده است. آقای رحیمی می گوید این نمایشگاه تلاش دارد تا با گرد آوری زعفرانکاران مرد و زن چالش های موجود بر سر راه کشت این گیاه را شناسایی و برای آنها راه حل بسنجد.
بهترین وقتی است که نمایشگاه ها دایر شود و این نبات بسیار پر ارزش و نمایش گذاشته شود، ارزش چیزی گفته شود، منافع چیزی گفته شود، مفاد اقتصادیش برای افغانستان و برای هرات توزیع شود و همچنان دهاقین از سایر ولایت افغانستان هم به می جشنواره با زینام میایند تا بیاموزن از دهقانای هرات، چون هرات پایتخت زعفران افغانستان است. لحاظا جایی است برای آموزش، جایی است برای نمایش، جایی است برای تجارت و جایی است برای تولید و فروش پیاز زعفران و خود زعفران.
در این جشنواره شمار زیادی از زعفرانکاران مرد و زن نیز اشتراک کرده بودند. به گفته زعفرانکاران نبوده یک مرکز تحقیق و پژوهش در ارتباط به گیاه زعفران باعث شده تا هزاران هکتار از زمین‌های تحت کشت زعفران آنها از حاصل باز بماند. آنان از حکومت خواستند تا برای زعفران تولیدیشان نشان و آرم خاصی برای عرضه در بازارهای جهانی مد نظر گرفته شود.
نهاد و انجمن وجود نداره که برای زعفران کار بکنه. اتحادیه ملی زعفرانکاران ایجاد بشده ولی تا حال به صورت خدماتی راه نکرده. چند ساله که ما تکرار میکنیم پشت سر هم که باید زعفران افغانستان برندسازی بشه، باید به شکل استاندارد تولید بشه، باید در قسمت بسته‌بندی تلاش بشه.
خواسته های زعفرانکارا اینه که در قدم اول یک مرکز تحقیقاتی زعفران جور بشه، به خاطری که بعضی از پیازهای زعفران خود زعفران میبینید مشکلاتی برمیخوره، به مریضی های مبتلا میشه همین زعفران. همینا باید تحقیق بشه ببینه چگونه میتونن راه حل برای از اینا پیدا کنن و در قدم دوم قرضه های مخصوص زعفران باید برای زعفرانکارا در نظر گرفته بشه تا کشت زعفران را توسعه بدن.
این زعفرانکاران همچنان از حکومت خواستند تا با تعیین قیمتی خاص برای خرید محصول زعفران مانع از ضرر دهقان در فصل برداشت محصول شود.
هر سال در فصل برداشت زعفران خیلی خیلی قیمت میای پایین، اما در یک فصل که بعد از 3 ماه یا 4 ماه تیر میشه میبینی به اوج خورسید. پس این همو کسانی که دستن در کار همی برنامه هستن و خود اینا کش میکنن، فایده همو دست اول برای خود از اونها نمیرسه، فایده دست اول برای دلالان و برای کسانی که خریداری میکنن و بیرون از کشور همو توانایی ازور دارن و بیرون از کشور صادر میکنن برای از اونها میرسه.
همزمان معین وزارت زراعت افغانستان که در این جشنواره اشتراک کرده از افزایش 80% سطح کشت گیاه زعفران در این کشور نسبت به 2 سال گذشته خبر داد. عبدالقدیر جواد معین اداری وزارت زراعت افغانستان گفت برای حل مشکلات زعفرانکاران افغان یک برنامه ملی 5 ساله در ارتباط به نحوه کشت، برداشت و پروسس گیاه زعفران را روی دست گرفتند که با عملی شدن آن مشکلات زعفرانکاران حل خواهد شد.
سال خوشبختانه برنامه ملی زعفران که برای 5 سال یک برنامه جامع دولت نمایندگیش میکنه از شورای اقتصادی و تصویب شد و با اساس این برنامه نه تنها که در بسته‌بندی بلکه در پروسس و روش‌های بهتر پروسس زعفران برشان آموزش داده میشه و برشان برنامه‌های ارتقای ظرفیت در نظر گرفته شده. در مسئله نشان ملی، مسئله ISO سرتیفیکیشن که تصدیقیه معتبر است پورا مد نظر گرفتیم که و بر علاوه از او در بخش بارکد که یکی از مشکلات شرکت‌های ماست او هم ان شاءالله برآورده میشه که یک شناخت ملی از زمین محصول افغانستان در بیرون ایجاد شود و بسانی تشخیص شود که پروداکت افغانستان است.
سال گذشته 4500 کیلوگرم زعفران در افغانستان برداشت شد که نزدیک به 200000 کیلوگرم آن به خارج از کشور صادر گردید. وزارت زراعت افغانستان همچنان پیش بینی می‌کند که در سال روان شمسی تا 600000 کیلوگرم زعفران در این کشور برداشت خواهد شد. هم اکنون کشورهای چون چین، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و حتی امارات متحده عرب به خرید زعفران تولیدی افغانستان علاقمندی نشان دادند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی،
انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. گزارش های را از افغانستان شنیدین. حال می‌بینیم که در جهان چه خبر است. در عراق دولت اسلامی مناطق تحت کنترل خود از دست میته، اما در برابر نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کردی که به طرف موصل در حرکت هستند به سختی مقاومت میکنند. دهشت افغانا از تاکتیک‌های مختلف در برابر نیروهای پیشرو به شمول حملات انتحاری، پرده دودی، ایجاد موانع و سپر انسانی استفاده میکنند. غیر نظامیانی ها که منطقه را ترک می کنند و همچنان نیروهای آزاد کننده قصه های بسیار زننده تحت اداره دولت اسلامی را حکایت می کنند. زلتیک هوک در این قسمت گزارشی داره که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
نیروهای عراقی شهر حمام العلیل را دوباره تصرف کردند. این یکی از اهداف مهم پیشرویشان به صوب موصل بوده است. شهریان موصل میگویند که آنها در خوف دائمی برای امرار زندگیشان به سر میبرند. محمد مسلط ساکن حمام العلیل میگوید
كانت كل شكل التعذيب.
They used different methods of torture. They put you in handcuffs and made you stand.
آنها از تاکتیک های متنوع شکنجه کار گرفتند. آنها با ولچک مردم را مجبور می‌کردند 19 تا 20 روز بیستند. برخی از مردم به این ترتیب جان دادند. آنهایی که نمی‌توانستند این شکنجه را تحمل کنند مردند. تعدادی از باشندگان شهر در نتیجه تبادل آتش یا در اثر بمباردمان متحدین که می‌خواستند از نیروهای عراقی جانبداری کنند کشته شدند. احمد ابوداری نزدیک به محل اصابت بم قرار داشت.
Islamic State fighters were firing from there towards the army position and suddenly the
جنگجویان دولت اسلامی از آنجا بالای موازه حکومتی آتش می‌کردند، اما دفعتاً وضع تغییر کرد چون تیاره‌های جنگی پدیدار شده و بمب‌های را پرتاب کردند به این فکر که در آنجا شورشیان پنهان شدند. اما در آنجا تنها مردمان ضعیف و علیل زندگی داشتند. در حدود 25 نفر کشته شدند. ما با دست‌هایمان مرده‌های آنها را از زیر خاک بیرون کردیم. من و برادرم بودیم. این خانه من است. با 10 تن من توانستم با صحت و سالم از آن بیرون شوم. من خداوند را شکرگزارم. تنها 2 متر بین من و مرگ فاصله داشت. نیروهای امنیتی عراقی دوشنبه گفتند آنها قبرهای دست جمعی را که در آن 150 جسد متلاشی شده وجود داشت در شهر حمام العلیل در شرق موصل یافتند. پلیس فدرال عراق میگوید
These are the corpses with heads cut off, including children, elderly men and women. It is an unforgivable crime.
اینها کسانی بودند که سر بریده شده بودند. در میان آنها اطفال، اشخاص مسن و زنان نیز وجود داشت. این یک جرم نابخشودنی است. این مردمان همه معصوم بودند. دولت اسلامی آنها را به اینجا آورده به قتل رسانیدند. ما آنها را وقتی یافتیم که نیروهای پلیس فدرال منطقه را پاکسازی کردند. ملل متحد نتوانسته است این گزارش ها را تایید کند، اما تاکید ورزیده است که 295 تن از اساکر قوت های امنیتی عراق در آغاز این ماه گروگان گرفته شده بودند. همچنان 30 تن از سران اقوام نیز گروگان شده بودند. ملل متحد گفته است که دولت اسلامی هنوز نیز مردم را می روبایند. راوینا شمداسانی یکی از سخنگویان حقوق بشر ملل متحد می گوید
ISIL was still forcibly moving families, about 1,500 families from
روانی می گوید هنوز نیز دولت اسلامی خانواده ها را به زور حرکت می دهد. آنها 1,500 خانواده را از حمام العلیل به صوب میدان هوایی موصل انتقال دادند. او گفت از مردمان غیر نظامی به حیث سپر انسانی استفاده می شود. سایرین را در پیش چشمان مردم به قتل می رسانند تا سبب عبرت برای دیگران گردند. تندروان از یک شبکه از تونل ها استفاده می کنند تا مردم را از موصل بربایند. اما 34,000 از خانواده ها توانستند از آنجا پا به فرار بگذارند. کامل جلیل حسن از گوگجالی در نزدیکی موصل می گوید
كنا نتمنى الموت يعني لحظات
لحظات استمرت ساعات طويلة في خاطر
ما گاهی خواهان مرگ خویش می شدیم چون جنگ برای ساعتها ادامه می یافت. از 6 صبح تا 6 شام و بمبگذاری بدون توقف ادامه یافت. من در این مدت به هیچ گونه غذا دسترسی نداشتم. حکومت عراق و گروه های امدادرسان بشری می کوشند تا برای مردمان بیجا شده که به تعدادشان افزوده شده می رود مسکن فراهم کنند.
از 7 تا 7 7 روزه 7
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای امریکا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. نابودی گروه دولت اسلامی، افزایش فشار بالای ایران به شمول لغو توافق هسته‌ای با آن کشور و اعتماد نداشتن بالای پاکستان از جمله پالیسی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در جریان کمپاین های انتخاباتی بوده. تا چه حد تعهدات دونالد ترامپ عملی است و آیا به آن چه وعده داده عمل خواهد کرد یا تطبیق تعهدات با مشکلات مواجه خواهد شد؟ خالد مفتون با علی نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن مصاحبه انجام داده و نخست از او میپرسد که آیا چنین تعهدات میتونه که تا چه حد عملی شوچه؟ توجه کنین به این مصاحبه.
در مسائل داخلی ایشون میتونه تصمیم بگیره و تصمیماتش عملی بکنه. در عرصه سیاست خارجی و تعامل با جهان همیشه شعارهای یک نامزد انتخابات با اقدامات و تصمیمات او در زمانی که به پیروزی میرسه فرق میکنه. شما وقتی نامزد انتخابات هستی مسئولیتی نداری، فقط تلاشی اینه که رای دهندگان رو جذب بکنی، بنابراین شعارهایی میگویی که بیشتر خریدار داره. آقای ترامپ میدونه بین امریکا و مکزیک دیوار نمیشه کشید، ولی این حرف رو زد. منتها در عمل ایشون ممکن اقدامات تندتری بگیره در رابطه با ورود مکزیکی‌ها به خاک آمریکا یا در عرصه روابط با ایران. مگه میشه معاهده اتمی رو به اصطلاح لغو کرد؟ این معاهده ایست مورد تایید سازمان ملل. غیر از آمریکا 5 کشور بزرگ دیگه تاییدش کردند که از این کشورها روسیه، فرانسه و بریتانیا صاحب حق وتو هستند در سازمان، در شورای امنیت. منظورم اینه که به این سادگی شما نمیتونید در عرصه جهانی سیاست رو تغییر بدید. کمان که شما اگر نگاه کنید در طول ربع قرن گذشته، 25 سال گذشته یا در طول 37 سال گذشته عمر جمهوری اسلامی، مهم نبوده که در کاخ سفید رئیس جمهوری وابسته به حزب دموکرات بوده یا به حزب جمهوری خواه. با بیان تهدید کرده، اظهاراتی کرده که گاهی اوقات خب این اظهارات عجیب و غریب بوده، ولی در عمل به یه واقعیتی به نام جمهوری اسلامی باش تعایش کرده و تعامل کرده. و بعد الان هم آقای ترامپ بدون تردید در رابطه با جمهوری اسلامی نمیتونه تصمیمات عجیب و غریب بگیره. قرارداد اتمی به نفع جامعه بین‌المللی است. او هرگز نمیده این قرارداد رو لغو بکنه. قراردادی که دست و پای جمهوری اسلامی رو چنان بسته که محاله بتونه به سادگی برنامه های اتمیشو از سر بگیره. بنابراین نه، من گمان نمی کنم ایشون به دنبال لغو قرارداد باشه. ممکنه فشارها رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، اما به هیچ وجه قرارداد رو لغو نخواهد کرد.
ولی اگر چنین کار بکنه چی پیامدهایی رو میتونه در قبال داشته باشه؟
تندروها رو در ایران قوی تر خواهد کرد. تمام اونایی که معتقد به قرارداد اتمی نیستن، مافیای سپاه پاسداران، مجموعه رادیکال‌ها و تندروها، اونها رو قوی تر خواهد کرد و بهشون امکان میده که اصلاح طلبان رو از صحنه خارج بکنه.
در جریان کمپین یکی از مسائل نابودی داعش بود. بله. فکر میکنین که ترامپ در این مسئله بسیار جدی برخورد بکنه؟ اگر بکنه با کدام روش؟
کاملا من بر این باورم که آقای ترامپ یه سیاست قاطع در عراق و سوریه در پیش خواهد گرفت. در سوریه با روسیه همکاری بیشتری خواهد کرد، حتی تا اون مرحله که به بشار اسد اجازه بدن فعلا سر کار باشه تا یک انتخابات آزاد در سوریه انجام بگیره. در مورد عراق هم به نظر من ایشون قاطعانه تر در رابطه با حضور جمهوری اسلامی به بهانه مبارزه با داعش اقدام خواهد کرد. نقش آمریکا پررنگتر خواهد شد و مبارزه با تروریسم اسلامی در سرلوحه برنامه های آقای ترامپ قرار خواهد گرفت.
موقف گیری های در مورد پاکستان داشت که یک متحد غیر قابل اعتماد است. با پاکستان چگونه برخورد خواهد کرد؟
تصور من این است که پاکستانی ها چندان خوشحال نیستن از انتخاب آقای ترامپ. آقای ترامپ ضمن این که بر این باوره که باید در افغانستان دولت رو حمایت کرد و قاطعانه پای دولت افغانستان ایستاد، از دورنگی پاکستان و نفاق پاکستان خیلی سریع صحبت میکنه و بر این باوره که پاکستان باید تکلیف خودش رو روشن کنه، میخواد متحد غرب باشه، در جبهه مبارزه با ترور باشه، یا اینکه یه دستی در بیعت تندروهای اسلامی داشته باشه و یه دستی در بیعت جامعه جهانی و غرب. اینه که به نظر من دولت پاکستان مجبور خواهد شد برای حفظ رابطه قدیمی و گسترده خود با امریکا دست از حمایت‌های پنهان خود از تندروها، از طالبان و گروه‌های اینچنانی برداره.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. قندهار 23.4، هرات 19.4، مزار شریف 18.7، فراه بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، غزنی 15-1، بامیان 12-2، لوگر 17.1، جلال آباد 27.13، قندوز 18.7، میمنه بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6، فاریاب 17.6، بست 21.7، حیرتان 19.6، سالنگ -4، -1 و چغچران 14.2، آسمان صاف. زیبا بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین -2 درجه سانتیگراد خواهد بود.
فشرده خبرها را میشنوید. یک روز پس از پیروزی قابل توجه دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، رئیس جمهور باراک اوباما همراه با جو بایدن معاونش در قصر سفید به آمریکایان اطمینان داد که وی به انتقال آرام تصدی ریاست جمهوری به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب متحد است. آقای اوباما اظهار کرد که شکست هیلاری کلینتون برای دموکرات ها سخت است، اما افزود که وی پس از که وی از پیروزی ترامپ جمهوری خواه حمایت میکند. روسیه به گرمی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استقبال کرده است. مقام‌ها، تحلیلگران و شهروندان عادی روسی محتاطانه اظهار امیدواری کردند که پیروزی ترامپ ممکن صفحه جدیدی در روابط بین روسیه و ایالات متحده باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیروزی ترامپ را تبریک گفته، افزود و امیدوار است تا با رئیس جمهور آینده آمریکا در بهبود روابط بدور از بحران جاری، حل مسائل بین‌المللی و پاسخ به آزمون‌های امنیتی جهانی همکاری کند. دیدبان اتمی ملل متحد میگوید که ایران برای بار دوم امسال از به اصطلاح محدوده نرم در خصوص مواد حساسی فراتر رفته است که در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با 6 قدرت جهانی روی آن توافق شده بود. دو طیاره جت جنگی نیروهای بحری آمریکا در مأموریت آموزشی بر فراز اقیانوس اطلس نزدیک شهر سان دیگو چهارشنبه با هم تصادم کردند. مقام‌های نظامی گفتند که یکی از پیلوت‌ها توانست در نزدیکی ساحه پرواز در ساحه پرواز نشست کند و پیلوت دیگر به طور مسئول خود را با پاراشوت نجات داد. وضعیت هر دو پیلوت که به مراکز درمانی منتقل شدند ثابت است. سبب سقوط این تصادف زیر تحقیق است. اردوی ایالات متحده میگوید که 64 غیر نظامی در 24 حمله هوایی ائتلاف در عراق و سوریه طی سال گذشته کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این رقم بر اساس تحقیقات تازه تکمیل شده است. یک قاضی ترکی برای محکمه جرایم جنگی ملل متحد در ترکیه به خاطر ارتباطش با کودتای ناکام ماه جولای بازداشت شده است. توقیف قاضی آیدین صدف آکی نقض مسئولیت دیپلماتیکی وی میباشد. و مقام‌های حکومتی قبرس میگویند که آنها یک قایق مملو از 150 مسافر را به بندر انتقال دادند.
شنوندگان گرامی، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب میکنیم که خانم شافیه سردار همکارای خود در این بخش معرفی میکنه. باید بگویم که برنامه دوم سرویس پشتو، البته بخش دوم زی شامل اخبار و گزارش هاست. منتظر ما باشین و در کنار رادیوهایتان بمانین تا تازه‌ترین اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوین.